اینک اصفهان، آبشار سوم شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
روز بخیر همراهان عزیز، اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ممنونم از همراهیتون با برنامه های این شبکه. شماره تلفن 22652525، شماره تلفن برنامه های زنده است. دعوت میکنم شنونده میان برنامه با عنوان قوانین اقتصادی باشید.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
گروه بندی کالاها در قانون مقررات صادرات و واردات از زبان دکتر رضا گلی، مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران و کارشناس حقوق کسب و کار.
در ادامه بحث گروه بندی کالاها در واردات و صادرات که قبلا اشاره کردیم در ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات اومده و در بندهای عین و غین و ف ماده 1 قانون امور گمرک مصوبه سال 90 اشاره میکنیم که در بندهای 3.3.3.جیم و چ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 تصویب میشه و در 7/12/92 لازم الاجرا میشه و با اصلاحات بعدی که در سال 94 و 1400 البته داشتیم باز دوباره این تعاریف اومده. یعنی شاید مثلا بتونیم بگیم که بندهای عین و غین و ف ماده 1 قانون امور گمرکی هم به نوعی نسخ ضمنی میشه و در بند 3.3 ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف کالای ممنوع میگه کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است، و یا در بند جیم میگه کالای مجاز مشروط، کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یکی یا چند مرجع ضبط قانونی دارد. و در بند چه هم در تعریف کالای مجاز میگه کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به کسب مجوز ندارد. پس ملاحظه میفرمایید که اون سه بندی که در قانون امور گمرکی هم اومد باز دوباره تحت تأثیر قانون مبارزه با قاچاق و اصلاحات بعدی اون قرار گرفت، و شاید بتونیم بگیم که هرچند این تعاریف در قانون مبارزه با قاچاق اومده ولی عیناً همون تعاریف است و از حیث مستند قانونی بتونیم به این سه تا بند در قانون مبارزه با قاچاق اشاره بکنیم.
ممنون از همراهیتون با رادیو اقتصاد. آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی کشور و جهان رو از طریق این شبکه پیگیری کنید. دعوتتون میکنم شنونده برنامه تابلوی صادرات باشید.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایشی از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. عصرتون به تندرستی و آباد و پر از دلخوشی. اینجا تابلو صادرات. خدا قوت به همه شمایی که الان دارید از کسب و کارتون برمیگردید، شاید هم الان هنوز سر کار باشید، یا شاید آماده میشید که به هر حال بریم برای شیفت شب از غروب به بعد، و شاید بعضی هم الان سر زمین کشاورزی هن یا اینکه باغ دارن. به همه باغدارای مهربون، به ویژه شمایی که مشغول برداشت برخی از میوه هستی که امروز می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم، خیلی خدا قوت میگیم، خیلی خسته نباشید. خب امروز چه روزی؟ امروز سه‌شنبه سوم آبان سال 1401 هست، برابر با 28 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و 25 اکتبر سال 2022 میلادی. یه تابلو صادرات دیگه با همراهی شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد. و اما موضوع امروزمون که خیلی خوشمزه است، بعد این که اصلا هر آدم ها میفته به خدا، یک میوه فوق‌العاده است و پاییزم میاد و الانم اومده. از خود خوشمزش و ملسش و شیرینش و ترشش که بگذاریم، از فرآورده‌هاش نگم که فوق‌العاده است. از لواشک و دیگه رب و همینطور آب میوه هم ازش درست میکنن و دیگه چه چیزهایی که درست نمیکنن، به به، از خودش هم تازه تو غذا استفاده میکنن. بله این چهار حرف میوه یه چهار حرفیه، بسیار خوشمزه که شعرش هم تو دبستان داشتیم میخوندیم، خیلی هم دوست داشتیم. برها قراره که شما اسمشو به ما بگین. نه خیر دوستان، بادمجون نیست، از سیفیجات نیست، میوه است. نه آقای کریمیان، خرمالو هم نیست دیگه. یکی از دوستان گفتن با ناهارم میشه بخوری، گفتم که تو بعضی از غذاها میریزن دیگه، پس میشه برای ناهارم درست کرد، حالا دخالتش داد در ناهار. و شنونده همیشه گیمون که به شلغم اشاره میکنن، بسیار متشکرم. اسمتونه چرا نمی نویسید؟ آقای ولی بگی از شیراز به انار اشاره کردن، رسول پرستار از تهران گفتن انار، امیر پردلی از مشهد نوشتن انار، خلیل نژاد انار رو نام بردن، سعید خرم از شیراز انار رو نوشتن، باز هم دوستان که اسمشون رو ننوشتن به انار اشاره کردن، محمد مراد نژاد از عراق انار رو نوشتن، درود بر شما که شنونده. داوود اختیاری از کرج به هویج اشاره کردن، گفتن بعد دوست دیگه گفتن سلام خسته نباشید انار، ما خسته نیستیم. آقای محمودی هم از تهران گفتن انار، جعفری از کرج گفته انار، و شماره نمیخونم لطفا اسمتون رو بنویسید. بعد گفتن رو بخونگیش رنگش بنفشه، نه بنفش نیست، شهبانو کرمی هم از میوه انار نام برده. شما خودتون خوشخندی خانم کرمی عزیزم، ارادتمندیم. بله آقای خوشدلم انار رو گفتن، تبریزی انار رو گفتن، آقای کریمی هم نظرشون عوض کردن، از خرمالو رسیدن به انار. روب گوجه رو اشاره کردن، خیر روب گوجه نیست. بعد یکی از دوستانم فقط نوشتن تهران، باشه تهران با ما هست، متشکریم. عرض کنم که دوستان تا باقی پیام ها برسه بگم که 162 آماده دریافت نظرهای خوب شماست، همینطور 3162 از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم اگر که ما رو گوش بکنید، اونجا هم میتونید نظرتون رو درج بفرمایید. به هر حال راه های ارتباطی بسیار زیاد است، همین 3036-37، همین 2265-2525 و کلی راه دیگه. متشکریم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. We'll be right back. خب یکی از دوستان نوشتن یه قاشق مربا خورش برای یه سوء هاضمه خوبه، نمیدونم والا، حالا اینو بعدن میپرسیم راجعش صحبت میکنیم. بعد گفتن دوستان میگن راست میگن، بعد میگن آب میوهش ترشه. خب بله، اگر که ترش باشه خودشم اونم ترشه دیگه. دیگه عرض کنم گفتن خب نوزنی خیلی خوش اومدید، متشکرم، شما خوش اومدید به برنامه. بریم گزارشو بشنویم، بریم گزارشو بشنویم ببینیم بالاخره این میوه خوشمزه چیه. بله خیلی خوشمزه است، گوش کنید.
اهل میوه خوردن هستین؟
بله.
چه میوه‌ای رو میپسندی؟
سیب و توت فرنگی.
سیب و توت فرنگی. سیب داریم ولی الان فصل توت فرنگی بله. نیست دیگه، باید صبر کنید. الان به جاش انار اومده، به به، دونه قرمز، خوش رنگ، خوش طعم، خوش عطر. اشتهاتون باز نشد؟
چرا؟
میخوایم بیشتر بگم از انار. ندارم دم دست، وگرنه تقدیمتون میکردم. آره. اصالتاً کجایی هستین؟
شهرستان بن.
بن کجاست؟
چهارمحال بختیاری.
انار داری؟
آره دیگه.
درخت انار؟
نه ما نداریم ولی خب بله وارد میشه بگیم.
نجف آباد میشه برای اصفهان.
انار داره بله.
انارای
نجف آباد شهر بادامه در اصل، شهر توت و بادام و خشکبار.
ولی انار هم حالا اون گوشه کنار کاشتین.
باغ‌های انار زیاد داره و انار خاصی هم داره اتفاقا، دونه های ریز قرمز و آبدار. خیلی خوشمزه است انارش، من خودم خیلی
دوست دارم. سفر کنیم پس.
آره حتما.
این که انار شهر شما هم که خاص شد دیگه با این ویژگی هایی که شما گفتین. کیلو چند؟
والا الان که خیلی گرونه ولی اونجا روی 25 تومنه.
آها 25
تومن.
یعنی چی خیلی گرونه الان؟
آخه الان انار مثلا سمت شهرزا یا ساوه فکر میکنم روی کیلوی 40 تومن هم باشه.
آها.
ولی اونجا ارزون تره چون شهر نجف آباد اصلا به شهر قناعت معروفه.
خب خانم این اناری که میرسه به دست شما چه ویژگی هایی داره؟
قرمز آب دارن و دونای درشتی دارن. دونای انار همین
کافیه دیگه. یه انار دیگه ما چقدر ازش میخواییم ازش دیگه. درسته بله. و این که شما خریدین همین پاییز 1401 کیلوی چند؟
نمیدونم ولی پدر خریده.
بعد میگی من خریدم، بعد میگی پدر خریده.
خب پدر خریده ما خوردیم.
آها شما به زحمت میلش رو کشیدین. درسته. انار با این ویژگی‌هاش قابلیت صادرات رو داره؟
با این ویژگیش آره. داره. اگه همینطور باشه.
همینطور هست دیگه.
آره. خیلیشون اینطور نیستن. خوب نیستن.
آها اونایی که خوبن پس
خوبن. بله.
به کدوم کشورها؟
ترکیه. و هم خیلی استقبال میشه به دلیل خاصیت‌هایی که داره. قطعا میشه صادر بشه.
بله خب متوجه شدیم هممون که این میوه خوشمزه که میخواییم راجبش صحبت بکنیم انار هست. تقریبا میتونم بگم بیشتر دوستان در پیام ها درست نوشته بودن، برخی هم که حالا شوخی دارن با ما تنازن. خیلی متشکریم، همیشه این روحیه تنازی رو حفظ بکنین، خیلی خوبه، همیشه انرژی مثبت داشته باشین. بله امروز میخواییم راجع به تولید و صادرات انار صحبت بکنیم. اولین گفتگومونم همین لحظه برقراره با جناب آقای مهندس ابراهیم بامداد که ایشون تولید کننده و صادر کننده هستن. آقای مهندس سلام و عرض ادب، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه تابلوی صادرات.
سلام عرض ادب، خسته نباشید. سلام عرض دارم خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم که این فرصت رو به ما دادید. خب آقای مهندس بامداد برای ما بفرمایید که از چه تاریخی دقیقا، حالا میخوام بگم روزش رو ولی خب حدودا از چه سالهایی شروع کردید و تولید انار رو و اومدید وارد این بازار شدید؟
عرضم به حضورتون که واحد تولید ما در شهرستان ساوه شهر پنتیک کاوه واقع شده، سال 69 رو اندازی شده و اولین کارخونه کنسانتر برای تولید کنسانتره و آب انار در سطح کشور هست، شرکت آریران. و ما سالیانه در حدود 7500 تن محصولاتی نظیر پوره و کنسانتره آب میوه رو تولید میکنیم برای میوه‌های مختلف، که این مقدار نیازمند تامین 50,000 تن میوه صنعتی هستش. میوه صنعتی هم منظور این که نه که حالا علاوه طعم و مزه با اون چیزی که مردم عزیز مصرف میکنن در بازار متفاوت باشه، اما به لحاظ سایز و ظاهر میوه تفاوتهایی رو داره که قابل عرضه در بازار مصرف نیست و این میوه‌های صنعتی و درجه دو که حالا ما بهش میگیم درصد زیادی از محصولات کشاورزی رو تشکیل میده و اگر صنایع تبدیلی نظیر ما نباشن خب این میوه‌جات به طور کامل هدر میره و از بین میره.
بله کاملا درسته آقای مهندس فامداد، چون واقعا اولا که انار ایران، سایر کشورها هم انار دارن دیگه، ولی انار ایران یه چیز دیگه است به خاطر اون اقلیمی که ما داریم، به خاطر آب و هوایی که داریم، از آن دارن که مزه انار ما اصلا یک مزه دیگه ای داره. خب معمولا شما حالا برای تولیداتتون این انارها رو از کجا تهیه میکنین؟ از کدام بخشایی از کشورمون؟
همونجور که شما فرمودید واقعا کیفیت انار ایران به لحاظ اقلیمی که وجود داره و طبیعتی که وجود داره بهترین انار در سطح دنیا هست، گرچه حالا باید خیلی باز کار بشه، بخشی کشاورزی باید بیشتر برای تولیدش فعالیت کنه. ما بیشتر میوه رو از خود شهرستان ثابت تامین میکنیم، از استان فارس، از خراسان جنوبی، حالا بعضی از شهرهای لرستان تامین میکنیم و در حدود 20,000 تن ما میوه انار میخریم. این محصول رو به کنسانتره انار تبدیلش میکنیم.
بسیار عالی. خب این اناری که شما فرمودین که بیشتر از همون منطقه تهیه میکنید، حالا بخشای دیگه کشورمون هم انار دارن، حالا یزد و مهریز و اون طرف ها، از اونجا ها چی؟ یک به مزه ها هم توجه میکنید؟ حالا منطقه به منطقه احتمالا بر فرق داشته باشه دیگه مزه انار هاش.
حالا مسئله فنی انار زیاد هست و طلب مشتریان خارجی برای این محصولات زیاده و ما به طب بنام نظر اونا از مناطق مختلف ایران رو خرید میکنیم، گرچه خود ثابت نزدیک به 120 هزار تن انار تولید میکنه خود شهرستان ثابت.
یعنی شما میزان نیازتون رو از خود همون ثابت میتونید تهیه بکنید، نیازی نیست به استان دیگه مراجعه بکنید؟
استان دیگه مراجعه میکنید ولی خب بیشتر از همین شهرستان ثابت تامین میکنید.
بله بیشتر هستن. خب میشه یه مقدار راجع به انواع انارها برای ما بفرمایید؟
والا انواع انارها که یه انارهای مختلف رو دارن توی حالا توی ایران، در انواع مختلف، انارهای که فارغ بهش میگن، انارهای که بهش رباب میگن، بر اساس پوست سازی بودن و پوست کلوفتر بودن و اینا تقسیم بندی میکنن.
بله
آره.
انار شیرازی که میگن که یه مقدارم حالا نمیخوام میگن کاملا سیاه نیست، تیره تره، به خاطر درختش، نوعش، پیوندی چجوریه که این رنگی؟
به خاطر وارسته درخت هاست که اونا بهش انار رباب میگن.
آها.
و این که بریکس به خود آب میوه هم بالاتر، یعنی خود آب انار که از میوه‌های فارس میگیریم یه مقدار اون غلظتش از انار استان دیگه بیشتر، به خاطر همین اون رنگ سیاه رو به خاطر همون ترکم بریکس تاثیر داشت.
درسته. خب حالا انارها رو تهیه میکنید میارید کارخونه، چه محصولاتی شما ارائه میدید؟
اول که شرکت هایی که مثل ما و نظر ما آخرین تکنولوژی هایی که توی دنیا وجود داره رو واقعا برای تولید کنسانتره آب میوه دارن استفاده میکنه، یعنی از این لحاظ خداشکر کشور ما هیچ کمیکت نداره. ما تا همین زمان تحریم هم ماشین‌آلات رو وارد کردیم و کارمون رو توسعه دادیم. ما این محصول که بیشتر به صورت کنسانتره میوه و پوره میوه، حالا انار البته پوره نداره، در بقیه میوه محصول انار که به صورت کنسانتره میوه تولید میکنیم، ما بخش زیادی از این محصول رو صادر میکنیم. علی‌رغم تحریم های ظالمانه که وجود داره، به سبب کیفیت خود میوه که شما فرمودید و قیمت های رقابتی که ما داریم و حجم تولید بالایی که ایران داره، نه برای انار، برای انواع میوه مختلف از جمله سیب و انگور، بازار صادراتی و مشتری خارجی خیلی مشتاقن به خاطر این فاکتورهایی که مهمترین نشان کیفیت از ایران خرید کنن.
خب آیا دسترسیشون راحت هست؟ میتونن که دسترسی راحتی داشته باشن خرید بکنن و این مراودات مالی انجام بشه؟
ما ترکیه متاسفانه میفروشیم و حالا ارمنستان، که حالا ترکیه برای بازار اروپا میفرسته با برندهای خودشون، ما باشه به دلیلش از تحریم نمیتونیم صادر
کنیم. یعنی در واقع انار رو میخرن از ما، برچسب ترک روش میزنن میفروشن به اروپا.
بله، با جنسای کنسانتر خودشون قاطی میکنن و به یه قیمت خیلی مناسبتر از ما، تقریبا فکر کنم 2-2.5 برابر ما میفروشن. و حالا البته ما باز داریم صادرات انجام میدیم، ولی ما میتونم راجع به مشکلات خودمون بگم؟
بله، حالا میزان صادرات هم بفرمایید، بعد از اینکه راجع به چالشاتون هم صحبت بفرمایید.
ما تقریبا در حدود از این 1500 تن کنسانتر انار که تولید میکنیم 1200 تنش رو صادر میکنیم، یعنی بازار مصرف، یعنی بازار داخل رو خیلی کم فروش داریم، یعنی کمتر فروش داریم. برای بازار صادراتمون همچنان دایر هست دوست. و به جز حالا این محصولات دیگه هم صادر می کنیم. ما تقریبا در حدود 4000 تن محصول رو صادر می کنیم سالیانه.
بله، حالا به غیر از خود انار فراورده ها رو چقدر صادر می کنید آقای مهندس بامداد؟
ما اصلا خود میوه رو صادر نمی کنیم، ما انار میوه های صنعتی رو می گیریم، به فراورده های میوه تبدیلش می کنیم. خود میوه رو ما کار نمی کنیم، ما صنایع تبدیلی هستیم.
صنایع تبدیل. خب این فقط کنستانتره یا اینکه محصولات دیگه ای هم روش کار میکنی؟ حالا مثلا روبش، نمیدونم لواشگ، از اینجور چیزها.
آره، روب انارم صادر میکنیم، ولی بیشتر به صورت هم کنستانتره است که مشتری خارجی اونا رو بیشتر میپسنده.
یعنی در واقع یه جورای عمده فروشی میکنین شما آقای مهندس بامداد؟
ما هرچی که تولید میکنیم توی بشکه های 220 لیتری، توی حالا کیسه های مخصوص کنسانتره، توی اونا بسته بندیم که کیسه های استیک بهش میگن.
بله.
آره.
خب این الان توی به هر حال بازار روز دنیا بسته بندی نکته خیلی مهمه برای صادرات. آیا تا به حال به این موضوع فکر کردیم که همین بشکه ها یا کیسه های بزرگ به هر شکلی که محصولات فراوری شدتون رو صادر میکنید و اونجا با بسته بندی های به طور قطع شکیل تر با قیمت خیلی بالاتر عرضه میشه به کشورهای دیگه، حالا مثلا کشورهای اروپایی بخوایم در نظر بگیریم، آیا به ذهن خودتون نرسیده که خودتون این کار رو انجام بدین، بیاین روی بسته بندی کار بکنین؟
بله، همین هست. یعنی توی یکی از کشور خارجی ما یه خط کوچولو بسته‌بندی رو انداختیم و داریم محصول به صورت فنده میفرستیم اونجا، برای چون اونجا امکانات بسته‌بندی مثل شیشه بطری لیبل و این مواد بهتره، اونجا بسته‌بندی میکنیم و اونجا مستقیما عرضه میکنیم، بیشتر توی بازار اروپا هست.
بله. خب مشکلاتتون در حوزه تولید چی هست آقای مهندس بامداد؟ مواد اولیه شما که در دسترسه؟
مواد اولیه در دسترس، خوشبختانه خیلی از این ملزوماتی که ما برای تولید نیاز داریم، حالا مواد اولیه مثل ظروف و پالت و چه میدونم کیسا و این موارد رو در داخل کشور تولید میکنن و ما برای تولید مشکلی نداریم. بیشتر مشکل ما عرض کردم این تحریم‌های ظالمانه هست، کارشکنیات بعضی کشور خارجی هست.
بله.
اما بیشترین چیزی که داره الان به ما ضربه میزنه و آسیب میزنه خود دولت هست، خود بانک مرکزی هست.
چرا؟
که بانک مرکزی یه مسببه داده بابت برگشت ارز و رفع تعهد ارزی،
درسته،
که صادرکننده رو ملزم کرده به برگشت 90% ارز صادراتی به قیمت دولتی 28600 تومان.
خب الان به خاطر همین مشکلات مالی و ارزی که وجود داره و بحث تحریم ها، تعهدتر هم قبول کردن. خب این بحث تعهدتر نمیتونه تحت تاثیر قرار بده این تعهد ارزی رو.
ما از هیچ طریق فعلا این تعهدتر رو نتونستیم انجام بدیم. ببینیم، ما ارز دولتی رو باید به دولت تحصیل بدیم، یعنی باید بریم توی بازار آزاد 32800 تومن به نرخ امروز بخریم و 28600 تومن بفروشیم. یعنی از جیب خودمون داریم هر دلاری 4200 تومن از جیب خودمون داریم میدیم، که من فکر کنم بانک مرکزی موفق‌تر از تحریم ها و این کشور خارجی.
خب آیا این مسئله رو شما مطرح نکردین؟ شما حالا انجمن دارید، اتحادیه دارید، وزارت کشاورزی هست.
بارها توی اتاقای بازرگانی اعلام کردیم، الان تقریبا 3 سال ما داریم میریم جلسات مختلف و میایم ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. و من فکر کنم که این سیاست‌های بانک مرکزی است که بیشتر داره مانع صادرات.
خب باید بازنگری بشه. اگر حالا این تعهد آقای مهندس، اگر این تعهد ارزی رو انجام ندید چه اتفاقی میفته؟
کلاً
به شما اجازه صادرات نمیدن؟
من دیگه اجازه صادرات نداریم، کارت بازرگانی به مشکل میخوره. محدودیت‌ها خیلی زیادی هست، از جمله ممکن محرومیت حتی برخورد کیفری هم با ما بشه. در صورتی که ما تولید کننده هستیم، داریم محصولی رو که کشاورز میخواد دور بریزه، داریم به یه محصول با ارزش صادراتی تبدیل
میکنیم. خب این خیلی کار مهم و ارزشمندیه. یعنی میوه آره. حتی در مورد میوه های دیگه هم همینطور، باغات زیادی در ایران هست، مثلا در سمت آذربایجان باغهای سیب فراوانی هست که به بله. گفته کشاورزا بخش اعظمی از این سیب ها دور ریخته میشه و این واقعا حیفه.
بعد از سیب حساس‌تر که حالا بهش تحصیل نشده یکی هلو هست که اصلا هلو واقعا انقدر سریع میرسه و سریع خراب میشه هلو ایران که قابل صادرات خیلیش نیستن و بخش یعنی سنه تبدیلی با جذبش کنن.
سریع باید بله برسه به کارخونه و تبدیل بشه، حالا به مارمالاد، چه میدونم مربا، کمپوت یا بله. هر چیز دیگه. و این نکته ای که با این آب و هوای خوب و این زمین عالی، خاک عالی، باغات بسیار فراوان، زحمت باغدارا، واقعا صنایع تبدیلیمون باید بیش از اینها باشه. آقای مهندس بامداد، نظر شما چیه؟
تقاضای کمک نداریم یا حمایت اونجا نداریم، فقط این مسببایی که ما رو به درد سر میندازن و برامون واقعا باعث ضرر زیان شرکت مثل ما میشن، این مسببات رو حداقل دولت یه بازنگری کنه. حالا راجع به میوه کیوی، خب کیوی رو هندوستان متاسفانه به دلیل خیلی آبکی به قول معروف برگشت داد، در صورتی که اصلا بهترین کیفیت هم داشت کیوی ما.
درست.
ولی برگشت که داد چی شد؟ ما صنایع تبدیلی اومدیم جذبش کردیم، به پوره کیوی تبدیلش کردیم که تا 3 سال تاریخ مصرف داره و به بهتر قیمت های صادراتی قابل عرضه است. منظور که حمایت از صنایع تبدیلی مخصوصا برای این داستان هست که واقعا برای ما داستان درست کردن.
بله خب این یک سری در این قوانین اینطور که میفرمایید تو نه تنها شما، تولید کننده های دیگه هم در حوزه‌های دیگه که دارن کار میکنن احتمال زیاد اونها هم مشکل دارن و در این قوانین باید بازنگری مجدد بشه. خب یه مقدارم راجع به اشتغال آفرینی صحبت بکنیم آقای مهندس بامداد. چه مقدار کسب و کار شما اشتغال آفرینی کرده از همون ابتدا تا همین الان که داریم صحبت میکنیم؟
راجع به اشتغال آفرینی ما الان شرکت ما داریم توی حساب فعالیت میکنیم 120 نفر رو که مستقیماً مشغول به کار کرده به صورت ثابت.
درسته.
ولی چون که با بخش کشاورزی در ارتباط هستیم چیزی فکر کنم در حدود 10,000 نفر یه کارخونه مثل کارخونه ما، کارخونه مشابه شغل ایجاد میکنن، چون توی شهرستان اول که کشاورز کار میکنه، بعد کارگر کار میکنه، راننده کار میکنه، همینجور دیگه تا بخش فروش و صادرات و تا همه اون بخشی که این چرخه‌ای که راه میفته، هر چیزی در حدود حالا کارشناسان اومدن بررسی کردن نزدیک به 10,000 نفر شغل ایجاد میکنه براشون.
بسیار عالی. حالا حسابشو بکنین آقای
مستقیم.
بله حسابشو بکنین آقای مهندس بامداد، اگر که در کنار هر شهر و روستایی که باغات فراوانی هست با حالا محصولات مختلف چنین کارخانه‌ای باشه، چقدر اشتغال آفرینی میشه و چقدر نرخ بیکاری پایین میاد در اون منطقه؟
بله دقیقاً. چقدر الان اون
بله
اقتصاد اون منطقه رو نصف پیدا میکنه.
درسته.
چقدر
درسته. قابل توجه سرمایه گذاران که البته بله. سرمایه گذاران هم باید بهشون کمک بشه، حالا از طرف نمیدونم بخش خصوصی، بخش دولتی و قوانین دستوگیر برداشته بشه، چه میدونم مجوزها راحت تر صادر بشه تا سرمایه گذاره ترغیب بشن بیان برای ایجاد چنین کارخانه هایی. و
درسته.
تا این مسئله اشتغال آفرینی که هی داریم راجبش صحبت میکنیم فقط حرف نباشه، واقعا اتفاق بیفته. خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودین شما و همینطور ما دوست داریم باقی صحبت های شما رو بشنویم در حوزه کارتون.